بسم الله الرحمن الرحيم. همچنان نکاتی رو در تکمیل بحث‌های گذشته خواهیم گفت. عرض کردیم در جنبندی که دیروز تقسیم کردیم گزاره‌ها را، من اینجوری شکلشو که اینجا کشیدم اینطوره، گزاره ها رو ما تقسیم میکنیم به در دو تقسیم به این شکل: یک، گزاره های انشائی بعثی و زجری; دو، قضایا و گزاره هایی که اخلاقیه و شامل حسن و قبح صفاته، خوبی و بدی اوصاف را بیان میکنه، که گزاره های حسنی و قبحی و اخلاقی در واقع. سه، گزاره های توصیفی ناظر به مصالح و مفاسد افعال، همونی که میگفتیم علل و حکم افعال و امثال اینها. گزاره داره خبر میده، انشاء نیست، حسن و قبح هم نیست مستقیم، ولی داره اون مصالح و مفاسد مربوط به اعمال انسان را بیان میکنه که این کار این نتیجه را میده. الحسد و یذیب الجسد، نمیدونم از صوم و مصحت للابدان، مثلا چیزهایی از این قبیل که بیان مصالح و مفاسد مربوط به یک افعال ماست. این سه. و چهارم هم گزاره های توصیفی ناظر به امور واقع، بیانگر احکام واقعه، میگه تو عالم این خبره این خبره و مستقیم ربطی به افعال ما دیگه نداره. میگه الله الصمد، ان الانسان لیطغى ان رآه استغنا، نمیدونم حالا ان رآه استغنا ممکنه اینجوری از اون قبیل قب باشه، ولی گزاره هایی از این قبیل که النفس فی وحدتها کل القوا، قانون جاذبه، قانون ایرودینامیک، نمیدونم از این قبیل چیزها، گزاره های ناظر واقع. این یک تقسیمه که در واقع حداقل ما چهار نوع قضیه داریم، که نوع اول انشائیه، نوع دوم اخلاقیه، که حالا در این حقیقت این گزاره های اخلاقی هم انشائه یا توصیف اختلافه، نوع سوم و چهارم هم گزاره های توصیفیه، منتها سوم توصیفی های ناظر به مصالح و مفاسد افعال ماست، چهارم توصیفی ناظر به واقعه، یعنی بیان یک حقایق و قوانین عالم حاکم بر عالم. این اون وقت اینها همه به دو قسم تقسیم میشه: گزاره هایی که تو متون دینی آمده یا گزاره هایی که در متون دینی نیست. که من اینجوری تقسیم رو اینجوری نوشتم: گزاره های وارده در متون دینی چهار قسم، گزاره های غیر وارده در متون دینی بلکه از به دست آمده از طریق تعملات عقلی یا تجربی، قضایایی که تو علم و فلسفه و ریاضیات و طبیعیات و همه علومه، که اگر این دو تقسیم رو با هم جمع بکنیم در واقع حالا حداقل ما اینجا 8 قسم داریم. و این شمای کلی از همه اون چیزهایی است که قبلا میگفتیم. اون وقت ما در گزاره های وارده در متون دینی که 4 قسم، جنبندیمون این بود که در گزاره های بعثی و زجری اصل دینی بودن و مولویت به معنای خاصه، الا اینکه حالا قرائنی باشه که اونو بشه ببره به سمت مولوی به تبع یا بالعرض یا مولوی مثلا یا غیر مولوی به ارشادی. در اون این قسم اول بود، گزاره های دینی قسم اولش بحث و زجر که حکمش اینه. بعد میایم گزاره های دینی وارد شده در متون دینی قسم دوم، اونی که مربوط به صفات و حسن و قبحه، اونم گفتیم که علل قاعده از اونها حکم استفاده میشه، چون اگر منتها مشروط به اینه که بله حالا مشروط، یعنی خود دین وقتی میگه این حسنه این قبیحه چیه اینها، این ازش حکم تولید میشه. حالا حداقل حکمش همون رجحانه یا مرجوحیته دیگه، قبح مرجوحیت، حسن رجحانه، حالا رفتنش به سمت الزامی قرائن خاصه میخواد. اینم قسم سوم گزارهایی اومده وارد در متن دینی که مربوط ملاکات و مفاسد و مصالح و مفاسده. اونم باز اصل اینه که چون این ملاک فعل داره بیان میکنه و این ملاک در واقع داره مفسده یا مصلحته، یعنی خوبی و بدی رو داره بیان میکنه، یه پیوستی همیشه اینو داره و به خاطر اون پیوست این که این مصلحت و مفسده مبنای خوبی و بدیه و اون قانون کلی که هر خوبی در آخرت باقی میمونه و بدی هم باقی میمونه، با اون زمیمه اون اصل اینه که اینا حکم سازه، ولی در این حال استثنائی داره که مواردش بعضی هم قبلا گفت. بله مولوی به ذات داره، ولی میتواند از این با یه قرائنی خارج بشه. قسم چهارم هم احکام و قضایای توصیفی ناظر به امور بیان واقع هست، ناظر به امر واقع و بیان امور واقعی است که در دین اومده، حالا اهم از عالم آخرت تا جهان طبیعت بگیری. در اینجا هم دیگه قوانینش رو قبلا گفتیم دیگه تکرار نمی کنیم، گفتیم اصل مولویته ولی توی جاهایی نه قرائن عامه‌ای داره، مثل همین گزاره های علمی که اونجا قرینه عامه داره که این مولوی به تبع است نه به استقلال. این گزاره های وارده در متون دینی به چهار قسم تقسیم میشه و راجع به هر کدام نکاتی بود که الان مختصرش الان گفتم، تفصیلش تون بندهای قبلی آمده، میتونید تطبیق بدید.
عمل
بهش اصلا خودش بحث و زجره اومده رو عمل.
حالا اعتقاد به اون
گزاره هاش
اینه
میشه اون با دلیل دیگری که اعتقاد به ما انزل الله بود باشه، چرا حتما یه نوعی چه هست، ولی حدود اون را با تو فقه العقیده مشخص کرده، خود جای بحث بیشتر داره. علل قاعده با آدم از نظر قلبی هم یعنی رجحان شکی نیست که بپذیره اون چه که در دینه، اما حالا خصوص این گزاره رو حالا چجوری اعتقاد واجبه یا راجحه یا نمیدونم اگه نباشه آیا به کجا برمیخوره، این دیگه حالا جزئیاتی داره که باجا، ولی سوال اونجا هم وجود داره. بله این قسم اول که چهار حالت داشت، این نقشه جامعه بحثای گذشته است. بعد میایم حالا در اون قسم دوم که اونم عین همین چهار حالت داره. قسم دوم چیه؟ این است که گزاره ها و قضایایی که تو متون دینی نیست، از منبع دیگری پیدا شده، عقل بشر، دانش بشر این گزاره رو تولید کرده. اونم همین چهار قسم رو داره، حداقل حالا اینا همه استقرائیه دیگه، چهار قسم رو داره. اون شناختی که بشر نسبت به بعث و زجر پیدا میکنه، میگه بکن نکن، یا اونی که نسبت به حسن و قبح صفات و اینها داره، دو قسم اول و دوم. در این قسم اول و دوم قاعدش همون قانون ملازمه است، هر جا که عقل حکم قطعی مستقل داشته باشه که این به حسن و قبح، چه حالا متعلق به افعال باشه یا به صفات باشه، اون مولد حکمه. اون تا به افعال که باشه، حسن و قبحی که رو افعال اومده همون اسمش میذاریم قسم اول بحث و زج، خب اون حکم تولید میکنه، حسن عدل و قبح ظلم. قسم بعد اینه که این حکم مستقل عقلی آمده رو صفات، حسن تواضع، قبح تکبر. خب اینم روشنه، اینم حکم تولید میکنه بر اساس قانون ملازمه. قاعده ملازمه در قسم اول و دوم هست، چون احکامی که عقل داره و روی افعال اومده یا عقل به طور مستقل روی صفات آورده، این دو قسمیه که اگر حکم قطعی عقل عملی باشه. ظنون و گمان ها و حدس و تخمین ها نه اون کافی نیست. اینکه تساوی زن و مرد یه چیزیه که الان حکم عقل عملی قطعی نیست که تساوی زن و مرد تو همه چیز، ولی چیز قطعی باشه و این با شرایطی که داره اون قانون ملازمه در این دو قسم است. قسم سوم مفاسد و مصالح، اون کشفیاتی که فلسفه یا علوم طبیعی یا علوم انسانی تو یکی از این سه چهار شاخه از یه مصالح و مفاسدی انجام میده، میگه این فعل این خوبی رو داره، اون فعل اون بدی رو داره. این تشخیص مصالح و مفاسدی که توی روش‌های عقلایی بر اساس اونها تجویز درست میشه، میاد تو علوم انسانی میگه اینجا اینجوریه پس اینجوری عمل بکن، اونجا اونجوریه پس اونجوری عمل بکن. این تشخیص مصالح و مفاسد پایه که احیانا همون مبنا میشه برای اینکه یه احکام تجویزی هم تولید بشه. اینم عرض شد که علل اصول ارزشی نداره مگر اینکه به حدی برسه که بر پایه اون عقل عملی حکم قطعی بده بر اساس عدلی، حسنی، ظلمی، چیزی از این چیزها. ولی صرف یه مصالح و مفاسد متعارف معمولی نمیتونه مبنای حکم بشه. این همونیست که یکی دو سه تا من سخنرانی دارم راجع به این، ابعادش هم رو گفتم، حالا بیشترش هم میشه اون دید. یه وقتی تو همون انجمن تعلیم و تربیت بود راجع به این من سخنرانی کردم که آیا این قوانینی که تو علوم انسانی عقل بشر بهش دسترسی پیدا میکنه در حد این ظن و گمان ها و حدس و تخمین های علمیه دیگه، تئوری های علمی، این میتواند مبنای جعل حکم شرعی بشه؟ گفتم نه، این قانون ملازمه جاری نمیشه مگر اینکه برسه در یه حد واضح قطعی اونجوری، و الا عرض شود که تو همین بحث تساوی زن و مرد چیزای حالا تئوری مثلا داره فلان چیز، یا توی نمیدونم غرایز جنسی بشر مثلا نمیدونم چی، خیلی چیزای گزاره های تخمینی و حدسی تو این علوم انسانی و اجتماعی فراوانه، با این نمیشه حکم شرعی درست کرد، به ویژه که با اون بخوایم حکم شرعی ثابت شده رو تغییر بدیم، اون که دیگه بدتر. اینجا جای خیلی خیلی احتیاطه، یعنی اینجا باید مسائل و مفاسد و خیلی حساب و کتاب رفت جلو. بله، این نوع تشخیص مسائل و مفاسد من اونجا گفتم نمیتونه به سادگی حکم درست بکنه یا حکم تغییر بده، ولی در این حال در مقام کارشناسی مصداق احکام کلی اینو به عنوان یک حجج میتونه استفاده بشه. کلیش گفته که شما جوری برنامه ریزی بکن که ثروت اجتماع جامعه دست چیا متمرکز نشه، دست یه عده متمرکز نشه که همه چیز یک جا باشه. خب حالا چجوری؟ اقتصاد یه تئوریایی داره، اینا ظنی هم هست ولی به عنوان کارشناسی ابی نداره. میگه اگه اینجوری عمل بکنید، بانکت و چی و اینجوری تنظیم بکنی، گردش سرمایه بهتر میشه، جلوی تمرکز رو میگیره، یا مالیات بذارید، بیمه بذارید. این کارشناسی ها چرا؟ ولذا علم بخواد با یه کشف ملاکات و مسائل و مفاسد مستقیم بخواد بیاد حکم شرعی درست بکنه یا حکم شرعی را تغییر بده، این کار خیلی عقبه سختی عبورش. اما بخواد این مبنای این بشه که تو چارچوب همون قوانینی که شرع داره این کارشناسی بکنه، موضوع درست بکنه، مصداق تشخیص بده، این کارآمدیش زیاده. و البته همین هم از فقهی اونا جای خیلی کار بیشتری داره این موضوعی که دارم میگم، ولی اینجا فعل جمله میشه اون رو پذیرو. اینم قسم سومه که خیلی هنوز جای بست و تفصیل بیشتری داره. حالا اونم را اگه اجازه بدیم اون بند آخرم را که چی بگم اینو عرض میکنم. قسم چهارم این صورت دوم هم اینه که نه گزاره‌هایی که بیان امر واقع در فلسفه، در فیزیک، در شیمی، حتی در علوم انسانی که ربطی به مستقیم به یک تجویزی نداره. میگه عالم واقع اینطوریه، ولو که همه اونا هم یه جوری میشه به تجویز رسون. این هم فلسفه گفته این، فیزیک گفته این، این هم همون بحثاییست که دیروز راجبش کردیم. گفتیم مولوی به ذات به طور خاص نمیشوند اینها. چرا؟ با یه شرایطی میشه مولوی به تبع، با یه شرایطی میشه نمیدونم چی چی، اونا همونایی که دیروز گفتی. این جنبندی تصویر هشت قسمه گزاره ها، یا تو دینه یا از منبع غیر دین آمده. هر یک از این دو قسمم یا بس و زجر رو اینها تجویز مربوط به عمله، یا حسن و قبح مربوط به اوصاف و امثال اینهاست، یا سوم ملاکات و مفاسد و مصالح اعمال و اینهاست، و چهارم هم اینه که قوانین حاکم بر عالم رو بیان میکنه، کار به مسائل و مفاسد اونها نداره. این دو ضربه در چهار میشه، میشه هشت قسم، و ترتیباتش هم حکم اینها از لحاظ دینی بودن یا نبودن و مولویت و درجه دینی بودن، درجه دینی بودن و جایگاهش مشخص شد. دیگه همونیست که دیروز گفتیم دیگه، گفتیم که حالا مولویت یه تکمیلی دیروز که رفتم اینجا تو فکر رو بعدم روش کار کردم و بعدم نمی کسی هم چی کرد، یه تکمیلی میخوام به اون بزنم که عرض خواهم کرد. بله، مولویت به ذات خاص رو میخواستیم بگیم. نه، این در واقع کل این بحثای ما تو این نقشه اینجوری هشت قسم در آوردیم که ملاحظه میکنیم. یعنی 37 تا مطلب نوشتم، 35 تا نوشتم و جنبندیش هم مثلا تو این جنبندی بخشش تو اینه، نه همش. بله، در اینجا من یکی دو تا تکمله بر بحثای قبلیم بیفزایم. یک تکمله اینه که این گزاره های ناظر به امور واقع، ناظر به امور واقع قسم چهارم که در خود متون دینی هم نیامده، عقل فلسفی شما یا ریاضی یا طبیعی یا انسانی شما و تجربی شما گفته که این قانون بر عالم یا جهان انسان حاکمه. این گزاره ما گفتیم که اینا به طور خاص نمیتونیم بگیم مولوی به ذات خاصه، یعنی این گزاره‌ای که دو تا چهار تا یا اجتماع و اتفاق نقیضین یا عرض شود که قانون جاذبه یا نفس وحدت کل القوا، اینا بیاد بشه مثل اون معارف اعتقادی که مثلا در دین داریم. مولویت نسبت به اینها چون مستقیم با عمل ارتباط نداره، مولویتش یعنی این که شناخت و باور اینها موجب ثواب و عقابی بشود. این گفتیم این دلیل میخواد، ما دلیلی نداریم، ولذا اینها را به طور نمیتونیم چه بکنیم. منتها ما یک مگر اینکه این گزاره ها خودش مدلول التزامی یا دلیل لفظی باشه، ممکنه بشه مولوی بذار، یا اینکه نه این گزاره ها در مسیر دین سودی ببخشد، اونم میشه به تبع، میشه مولوی به تبع دیگه، گفتیم دیگه قبلا یادتونه دیگه. اما یه نکته ای که بر اون بحث های گذشته میخوایم بیفزاییم اینه که ما در فقه و تربیه جلد دو هم در بازنگری اونجا اینو گفتیم، در دوره اول چاپ قبلی گفتیم که آقا ما دلیل عقلی بر حسن تعلم همه علوم نداریم. گفتیم دلیل مطلقی در ادله لفظیه نداریم، چون ادله لفظیه تعلم علوم میگفتیم منصرف به علوم مربوط به سعادت و نمیدونم دین و اینها. اما در تجدید نظر بعدی که فکر میکنم حالا چاپ بعدی حتما اعمال شده، یادم نیست ولی میدونم بحثش اعمال شده، میگفتیم که نه، عقل میگه که به طور مستقل میگه شناخت این واقعیت ها و حقایق، این خودش رجحانی داره، که آدم حقیقت رو بشناسه، حقیقت رو بشناسه. و اگر کسی اون حرف رو بزنه که ما در اونجا گفتیم، اون وقت ممکنه بگه که اینا یه نوع مولویت حتی به ذات اما به نحوی عنوان عام دارند. این کمی به فرمایش آقای جوادی، نه به اون شکلی که ایشون میگه، ولی یه کمی به اون نزدیک میشه، به این معنا که شناخت حقایق عالم، حالا یا مطلقا یا در صورتی که عرض شود که در جهت شناخت خدا باشه، این خودش به نحو این عنوان عام مطلوبیت داره. اگر این باشه، اون وقت ممکنه کسی بگه که این در همون حد مولویت بالعرض و بالتبع است، ولی ممکنه بگه نه، اصلا اصل این که آدم عالم رو بشناسه، حقیقی جهان رو بشناسه، بر دلیلی خود این عقل یا احیان دلیل نقلی میگه خود این مستحبه، خود این یعنی عقل میگه این رجحان داره، اون وقت این یه نوع مولویت به نحو عموم پیدا میکنه. مثل بعضی چیزایی که میگیم که به طور خاص دلیل بر وجوب یا حرمتش نیست، ولی عناوین عامه داریم که بر اون منطبق میشه. اینجا خصوص این قانون جاذبه یا النفس فی وحدتها کل القوا، این در نمیتونیم بگیم خصوص این شناختش یا باور به اون لازمه یا راجعه، حالا حتی رجحانه، ولی به نحو عموم چون شناخت حقایق عالم این رجحان داره، شناخت این حقایق عالم رجحان داره، این عام بر اینم انطباق پیدا میکنه و لذا یه جوری این میشود مولوی، حتی ممکنه به ذات و استقلال، ولی علا وجه العموم، نه اینکه مولوی خاصی باشه که دین چه بکنه، علا وجه العموم و معرفتش و شناختش علا وجه العموم یک رجحانی داره. اما باورش هم به نحو ممکن این که آدم رجحان داره، آدم حقیقت رو بپذیره، اینم یک حقیقته، ولذا ممکنه تو این اندازم باز اینجا بیان پیش بگیم این باور به این گزاره‌های چی در حد حالا قطعی یا ظنی رجحان داره، یعنی شناخت و باورش رجحان داره و به این معنا دینی و مولویه، ولی علی وجه العموم، نه اینکه به طور خاص باشه. این دیگه این آخرین چیزیه که میشه دیگه با این اون دینی بودن اینها را در این حدم آورد بالا، ولی در همین حد دیگه، ولی هیچ وقت اینا هم وزن اون مولوی به ذات ول استقلال به نحو خاصی که گزاره های دینی وارد شده در قرآن و سنت نمیرسه، ولی یه نوع دینی بودن علی وجه العموم ممکنه در اینجا بیاد، از باب این که رجحان داره که آدم حقیقت رو بفهمه، جهان رو تشخیص بده. اینها
حتی اگه کاربرد این خلاف دین باشه، مثلا علم در مورد چگونگی ساخت شراب کاربردش،
نه نه اون استثناء داره، این حالا فهم حقیقت ممکنه یه جایی استثناء با خود عقل یا نقل بخوره، مثلا علم این سحر و اینها، اونم یه واقعیتی رو داره نشون میده، شناخت اون یک شناخت یک امر واقعی است، ولو اون متعلقش موهوم هم باشه، ولی این شناخت همون موهوم هم یه امر واقعه که داره تو سر میشناسه. خب اون ممکنه دلیل بیاد بگه نه این نداره، استثناء به این میخوره، ولی میخوام بگیم علی وجه العموم چون قاعده رو تو فقه تربیتی گفتیم، میشود گفت به این معنا یه نوع مولویت علی وجه العموم پیدا میکنه، نه اون مولویت خاصه ای که در به عبارت دیگه ما تو اون اگر بخوایم منطق بحثم رو بهش اشاره بکنیم، عرض شود که تو اون مولویت تقسیماتی که میگفتیم، یک تقسیم هم باید بذاریم مولویت علی وجه العموم یا مولویت خاصه، مولویت عامه یا مولویت خاصه، اینم یه تقسیم جدیدیه که باید بر مولویت ها بیفزاییم، غیر از تقسیم به بذات و بالعرض، یه تقسیم هم داره به همون مولویت بذات، یا حتی ممکنه بالعرض هم اینطور باشه، به مولویت عامه و مولویت خاصه، کمان که در تشریعات هم همینطوره دیگه، بعضی قوانین تو عناوین اولیه‌اش تو دینه، ولی بعضی به عنوان ثانوی عامه رجحان یا مرجوعیت پیدا میکنه، شبیه اونه دیگه. دینم توی تجویزیات و فقه هم مولویت احکام به عناوین اولیه خاصه داریم و به عناوین عامه و ثانویه داریم. اینجا هم تقریبا یه همچین حالتی پیدا میکنه. این آخرین چیزیست که تا اینجا اون وقت تا حدی اونی که آج جوادینا میفرمان، حالا این تقریرها تو فرمایشایشون اونها به این تقریر فنی اینجوری نیست، ولی با این تقریر یه مقدار میشه اون رو از این جهت شکرد. ولی همچنان میگیم اینا، این قسم چهارم هم وزن با اون چیزی که تو متن دین آمده نیست علل اصول، مگر در یه جای خاصی.
این اجاره های بنیادی دین بنده به اونها باشه،
اگر مدلول التزامی یا اقتضایی تو دائره اون مدالیل چی قرار بگیره، اون وقت میتونه مولویت گاهی به ذات گاهی به العرض پیدا بکنه.
اهداف موجودان این که اول نظری بشه اینا نمیتونه مولویت به ذات
این استثناء هم ممکنه در بعضی چیزها پیدا بشه، ممکنه. این به ذهنم هم صبح می آمد یا دیشب می آمد که ممکنه بگیم عقل یه جاهایی، عقل فلسفی یه قضایایی مثل الله موجودون و اینها ممکنه که از همین قبیل باشه. حتی اونجا ممکنه ما بگیم که فقط در حد رجحان تعلمه، ممکن اونجا به حد وجوبم برسه. اون چرا؟ فعل جمله جایی اونجوری هم داریم که مولویت قوی خاصم پیدا میکنه با حکم عقل خاص. چرا؟ اونم داریم. اون استثناء مهمه. اینا بیا بس. تقریبا دیگه حالا نقشه جامع را شما تو این طول این یکی دو هفته بس به دست اومد و خیلی مباحث اساسی که بخشش کم و بیش مطرحه، بخشم مطرح نیست و واقعا جزء کلیدهای شناخت معارف دین هست، اینجا طرح شد. نمیخوام حالا ادعای گزاف و زیادی بکنم، ولی مباحث همه مباحث خیلی کلیدیه. اگر حالا کار بشه دو تقریرهاش جمع و جور و منقه و اینها بشه، خیلی میتونه ابوابی هم باز بکنه. منتها اگر یه مقدار هم طول این یکی دو هفته رفت و برگشت داشتیم، اصلاح و تکمیل داشتیم، طبعا اون را باید بپذیرید دیگه. توی وادی های اینجوری طبیعی است آدم وقتی وارد میشه یه رفتی داره، برگشتی داره، جایی رو نظریه رو کمش میکنه زیاد میکنه. علارغم این که دغدغه 7-8 ساله بنده بوده اینا، ولی بعضی چیزاشو اولین بار گفتم، بعضی جاش اینجا اونجا گفتم، ولی حالا این جمع‌بندی آخری که حالا امروز تو این تقسیم بندی و ریزکاری‌های قبلی هم با تو این تقسیم بندی ریخته بشه، این میتواند راهگشا باشه. یک بحث دیگری هم که حالا ایشون اینجا اشاره کردن، اونم ببینید بر اساس همین نقشه شما میتوانید یک بحثی رو اینجا مطرح بکنید که نسبت این گزاره های چهار قسمی که در دین وارد شده و اونه که وارد نشده، این نسبت این هم گاهی نسبت معیده گاهی مکمله گاهی اینه که من چند سخنانی های متعددم راجع به نسبت اینا رو با هم دیگه دارم. یادم میاده وقتی تو همین زیرزمین فیضیه یک زمانی راجع به همین نسبت اینها یه سخنانی داشتم، اونم که ایشون هم الان مطرح کردن، اونم بحث مهمیه، اونم خودش قواعد خاص خودشو داره، ما راجع به اون ورود نکردیم. این همون قصه تعارض علم و دینه که تو دنیای جدید هم مطرح شده. ما هم تو رسائل و اینها بزرگانمون یک نیم نگاهی به مسئله افکنده بودن تو اصول ما، ولی متاسفانه پی گرفته نشده. توی ادوار قبلم تو بحثایی که مثلا فلسفه و غزالی داره دو نمیدونم اینها راجع به تعافت الفلاسفه و امثال اینها باز کم و بیش مطرح بوده. اون حالا یه داستانیه دیگه. تو ملاکات ممکنه ملاکاتی که راجع به یه فعلی در دین آمده تو همون قسم ملاکات با اون ملاکاتی که الان علم میفهمه با هم یه تفاوتی داشته باشه، یا تو اون امور ناظر به واقع اونی که در دین اومده با اونی که عقل فلسفی یا علمی بشر بهش میرسه توافق یا تخالف داشته باشه. و تو هر یک از این چهار قسم دو طرف ممکنه توافق و تخالف و اینها وجود داشته باشه که چند نسبته. اونی که یه وقتی هست که این گزاره‌ای که حالا در هر یک از چهار قسم تو دین آمده توی علم بشر همون گزاره، اون گزاره اصلا تو علم بشر هیچ چیه دربارش نیست. یک حالت، یک حالت اینه که علم بشر بهش رسیده ولی تو دین چیزی راجع به اون نیست. این دو حالته که یه چیزی در این از این منبع استفاده شده، در اون منبع سکوته، او بالعکس. این دو حالته. یه وقتی هست که در هر دو منبع اومده، حالت سوم توافق داره، اینا اصلا منطبق بر هم هستن. یک باره که نه، که در این سه صورت مشکلی ما نداریم. یه وقتی هم هست که نه، یه موضوعی در هر دو آمده ولی حکم این گزاره‌هاش متفاوته. این تفاوت هم خودش اقسامی داره، این هم یه منطقی داره، این هم جنبندیه که همه سورکش ها دبی صورت در اینجا بشه. این هم جایی کسی بحث کاملی نکرده ولی ما الان دیگه وارد این نمیخوایم بشیم. این هم این خودش یک پروژه است. در واقع نسبت گزاره‌های چهارگانه‌ای که در متون دینی اومده با همین گزاره‌ها یه مستخرج از منابع بشری، یعنی عقل و تجربه بشر، که در نگاه اول چهار حالت داره، بعد هر یک از اینا میتونه اقسامی داشته باشه و احکامی داره، که اینم واقعا کاری بوده که اصلا اصول باش میپرداخت. حالا یعنی منطق فهم دین اقتضا میکنه که این آدم بفهمه، با اصول هم ارتباط داره، چون با اصول ارتباط داره که باز مطرح کرد. اینم یه بحثیست که شما مطرح کردین، ما وارد تبیین احکامش نمیشیم، با در جای خودشون رو بررسی کرد. این مجموعه بحث هاست تا اینجا. هنوز در بحث علل و حکم یه بحثی داریم و اون اینه که حالا بیان، برمیگردیم اون علل و حکم معمولی بحث هفتم، که این بیان این حکمت ها در شرع چه خاصیتی داره، حکمت احکام. و صلی الله علیه و آله.